بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی شاکریم از خداوند متعال که این توفیق را مجدداً به ما عنایت کرد که در یک مناسبت هفته دولت دیگری شما دوستان رو و مسئولان محترم رو در اینجا ملاقات کنیم، هم خسته نباشید بگیم به همه شما، هم براتون از خدای متعال درخواست اجر و پاداش بکنیم، درخواست توفیق بکنیم و هم برخی از تذکرات و نظراتی که حالا در جمع باید گفته بشه رو به شما عرض بکنیم. البته گاهی نظراتی هست، تذکراتی هست که به مسئولین محترم، چه وزرای محترم، چه خود شخص رئیس جمهور محترم گفته میشه، مطرح میشه. بعضی از چیزها رو هم بایستی در جمع گفت چون یه جنبه اجتماعی تری داره. اولا از یاد شهیدان عزیزمون مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر غفلت نکنیم و همچنین شهید عراقی که اینها در واقع کسانی بودند که سر سپرده و دل سپرده و ارزش‌های انقلاب بودند. علت این که خدای متعال نام اینها رو، یاد اینها رو باقی گذاشتم شاید همینه. این نوعی شکر الهی است، شکر پروردگار عالم است از بندگان خودش. ان الله شاکرون علیم، دیگه خدا هم شکرگزاری میکنه با اینکه هیچ طلبی نداریم ما. این از بندگانی که با اخلاص کار کردن و همه سرمایه خودشون را آوردن وسط، خدای متعال شکرگزاری میکنه. یکی از بخش‌های شکرگزاری هم همینه که این نام نیک برای اینها باقی میمونه در سالهای متمادی. امیدواریم که انشاءالله این چهرهای نورانی همچنان زنده باشن در جامعه ما، چون اینها نماد ارزش‌ها هستند. زنده بودن اسم اینها به معنای زنده بودن ارزش هاست انشاءالله، یا باید به این شکل جریان پیدا کنه. خب امسال ماه مبارک رمضان هم که هست و برکات ماه مبارک هم شامل حال دولت و مسئولین و کشور انشاءالله خواهد بود و به خصوص این شبهای عزیز قدر، من دعا میکنم. من واقعا دیشب هم که شب 19 بود، بالخصوص برای شما مسئولین و رئیس جمهور و وزرا و دیگر دست‌اندرکاران دعا کردیم، اگرچه دعای ما لیاقتی نداره، اما بالاخره از خدای متعال باید خواست و خواستیم. شما هم دعا کنید، همه از خدای متعال توفیق رو بخواهید. اما اونچه که در وهله اول باید عرض بکنیم این است که این سالی که بر دولت دهم گذشت سال خیلی سختی بود و انصافا تلاشی که در این مدت از سوی مسئولین و دست‌اندرکاران در قوه مجریه نشون داده شد، تلاش با ارزشی بود، تلاش مأجور و مشکوری بود حقا و انصافا. این سال هم از لحاظ سیاسی و امنیتی سال دشواری بود، هم از لحاظ تأثیر جریان‌های بیگانه بر برخی از بخش‌های کشور از اقتصاد و فرهنگ و غیره. کسانی که فتنه سال 88 را شروع کردند، حالا یا خودشون طراحی کرده بودند یا دیگران طراحی کرده بودند، نمیخوایم نسبتی بدیم، ولی به هر حال طراحی شده بود این فتنه، ضربه سختی زدند به کار کشور. اگر این فتنه نبود بلا شک کارهای گوناگون کشور بهتر پیش میرفت. دشمنان رو امیدوار کردند، روحیه دادن به کسانی که علیه نظام اسلامی جبهه بندی کردن و یه جبهه تشکیل دادن. خب خوشبختانه شماها با اعتقاد، با ایمان، با ایستادگی توانستید کارها رو پیش ببرید، مشکلات رو از پیش پای کشور و نظام بردارید و گذرگاه‌های سخت را و اون پیچ‌های دشوار رو به شکل مناسبی ازش عبور بکنید در بخش‌های مختلفی که ما مشاهده کردیم. این خیلی به نظر ما ارزش داره و حاکی از توجه الهی و لطف الهی است. بخشی از این کارهایی که آقای رئیس جمهور در این گزارش مشروع و مبسوط خودشون ذکر کردن، کارهایی که در همین بره انجام گرفته، در همین سال 88 انجام گرفته، با همه مشکلات و گرفتاری ها الحمدلله توفیقات خوبی به دست آمده. خب این هم در واقع نوعی نمودار و نمادی از همون جهتگیری هاییست که از اون دو شهید ذکر کردیم، یعنی شهید رجایی و شهید باهنر، که حقا شهید رجایی هم همینجور بود، مظهر کار و تلاش مؤمنانه و پایبندی بی اغماز به اصول. این خصوصیت مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر اینها بود، یعنی پایبندی به مبانی و ارزش‌ها بدون اغماز، و اینها رو در جریان کار کشور در هر نقشی که حضور داشتن اعمال کردن و اجرا کردن. خب در این سالهای گذشته رسم بود از هر سال که این روز دولت، هفته دولت تشکیل می‌شد، اسم این دو بزرگوار رو با تجلیل می آوردن، همه میارن اسم این بزرگواران رو با تجلیل میارن. لکن همه اون کسانی که تجلیل از این دو شهید عزیز میکنن واقعا پایبند نیستن به اون راه و به اون جهتگیری و هدفگیری که اونها داشتن. به هر حال خب الحمدلله این رو شما افتخار بدانید که پایبندید به مبانی انقلاب، و اینی که شماها افتخار میکنید به اینکه شعارهای انقلاب رو قبول دارید و میخواهید اجرا کنید، این توفیق بزرگی است. و خصوصیت این دولت هم همینه، یکی از مهمترین خصوصیات این دولت این است که شعارهای خودش رو شعارهای انقلاب قرار داده و احساس سربلندی و افتخار میکنه به این. مردم هم به خاطر همین اقبال کردن به شما، اینم معلوم باشه، مردم به این شعارها دلبستن، علاقه‌مندن. شعار عدالت طلبی برای مردم جذابه، شعار اجتناب از اشرافیگری برای مردم شعار مطلوبی، شعار جذابی است، اینا رو دوست می‌دارن مردم، اینو می‌خوان. یا شعار خدمت رسانی به مردم، یا شعار استکبار ستیزی، یا شعار ساده زیستی، یا شعار کار و تلاش و خدمت به مردم. اینا چیزایی است که مردم اینا رو میخوان. یعنی یک جامعه، یک نظام، یک جامعه و یک کشور بیدار، یک ملتی بیدار از مسئولین این چیزا رو مطالبه میکنه. مطالبه عدالت، مطالبه انصاف، مطالبه خدمت، مطالبه ارتباط صمیمی با مردم، این چیزا رو میخوان. مطالبه دین، پایبندی به ارزش‌های دینی و شرع، پایبندی به شرع، این چیزا رو مردم میخوان و دوست میدارن. خب شما هم این چهارها رو الحمدلله دادید، مردم هم قبول کردن و اقبال کردن. این رو به نظر ما مغتنم بشمرید. توصیه ایم که من چند تا من توصیه در چند سرفصل توصیه میکنم، توصیه های عرض میکنم. در این زمینه هم توصیه من اینه، در زمینه جهتگیری های کلی و کلان دولت، توصیه این است که این جهتگیری ها رو با شدت، با حدت، با تعصب حفظ کنید. از این جهتگیری ها انصراف پیدا نکنید. جهتگیری دین، جهتگیری اخلاق، جهتگیری عدالت، جهتگیری خدمت، جهتگیری مقابله و مبارزه با استکبار و با زورگویان عالم، اینها رو، اینا چیزهایی است که رشد روزافزون فهم و سواد و بلوغ سیاسی مردم موجب شده است که این چیزها رو بیشتر بخوان. یعنی امروز مردم مسئله استکبار سیزی براشون روشندر و واضحتر و مطلوبتر از سالهای قبل هم هست، اوائل انقلاب هم هست. امروز خیلی چیزها رو مردم به چشم خودشون مشاهده کردند، به وضوح تجربه کردند، لذا خیلی چیزا براشون روشنه. مسئله خدمت رسانی همین جوره، مسئله عرض کنم که مبارزه برای پیشبرد کشور، مبارزه دائم برای پیشبرد کشور، این رو، اینا چیزایی است که جهتگیری‌های کلی شما باید باشه. یعنی اینها رو از دست ندید، اینها رو رها نکنید. یکی از چیزهایی که در جهتگیری های کلی دولت باید مورد نظر باشه، تسهیل زندگی برای مردمه. کار رو، زندگی کردن رو برای مردم باید آسان کرد. این یک سرفصل مهمه که اگر چنانچه انسان باز کنه این رو، خواهیم دید که بسیاری از خواسته های اقتصادی، بسیاری از کارکردهای مربوط به دولت، همین دولت الکترونیک، نمیدونم اینها، تا برسیم به مسئله فعال کردن روستاها، جلوگیری از مهاجرت، اینا همش تحت همین عنوان آسان کردن زندگی برای مردمه. مردم راحت بتونن زندگی کنن، با امنیت بتونن زندگی کنن. در بخش‌های مختلف این تأثیر میگذاره. یکی از مواردی که به نظر ما در جهت‌گیری‌های کلی دولت مورد توجه باید قرار بگیره و قرار داشته باشه، مسئله سند ششمنداز. این سند ششمنداز یک کار اساسی بود که در کشور انجام گرفت، بررسی شد، مطالعه شد، جوانبش سنجیده شد. اون چی که در این سند هم آمده شعار نیست، یعنی چیزهایی است که با توجه به امکانات و واقعیات این سند تنظیم شده. این در واقع نقشه راه 20 ساله ماست. خب از این 20 سال 5 سالش گذشت. این خیلی مهمه. این 20 سال با یه چشم هم زدنی یه وقت می‌بینید تمام شد، میگذره. باید ببینیم چقدر جلو رفتیم. یکی از کارهایی که باید انجام بگیره همینه، باید ببینیم چقدر ما توانستیم از این نقشه رو به سمت اون هدفها طی کنیم. ولی اگر چنانچه این توجه و این ذکر را نداشته باشیم، یه وقت چشم باز میکنیم میبینیم فرض کنید 10 سال یا 12 سال از این زمان گذشت، ما هنوز اون راهی رو که باید در این مدت طی کنیم طی نکردیم، در بقیه این مدت هم امکان نداره طی کردن اون راه. یعنی باید یک تقسیم بندی صحیحی انجام بگیره بین تلاش ها و فعالیت هایی که باید بشود و بین این مسیری که تا اون اهداف ما داریم، که در هر برهه از زمان به تناسب امکان اون برهه پیشرفت کرده باشیم. به نظر من اینو بایستی یک جا بررسی کرد. اینم بر عهده دولته، بر عهده شماست. بررسی کنید. اگر چنانچه شما دیدید که ما در طول مثلا 5 سال به اون هدفها به قدر متناسب نزدیک نشدیم، این رو حاکی بگیریم از اینکه برنامه 5 ساله ما برنامه کافی نبوده که نتوانست ما رو این 5 سال به قدر 5 سال جلو بیاره. یعنی از این طرف قضیه حساب کنیم. به نظر من مأمور کنید کسانی رو بنشینن و عاقلانه با تدبیر و تدبر و با ملاحظه واقعیت ها ببینن ما پیشرفتمون متناسب بوده یا نه. حالا البته شاید در این طور چیزها خیلی دقیق نشود محاسبه کرد، اما اجمالا میشود فهمید که ما پیشرفت کردیم یا نه. یکی از چیزهای دیگری که در مورد جهتگیری ها مهمه همین مسئله دهه پیشرفت و عدالت است که ما گفتیم این دهه دهه پیشرفت و عدالت باشه. خب تلقی به قبول شد، دستگاه های گوناگون کشور گفتن بله این دهه رو دهه پیشرفت و عدالت قرار بدیم. از این دهه هم تقریبا 2 سالش سپری شده. خب حالا پیشرفت رو در همین کارهای گوناگون انسان مصادیقش رو ملاحظه میکنه. همین گزارش هایی که دادن گزارش های خوبی است، نشون دهنده پیشرفت هایی در بخش های مختلف هست. لکن عدالت چجوری تأمین میشه؟ یعنی واقعا یک مقیاسی لازمه، یک معیاری لازمه برای اینکه ببینیم عدالت در بخش های مختلف، بخش های فرهنگی، بخش های آموزشی، بخش های اقتصادی مراعات شده یا نه. حالا فرض کنید در بخش آموزش پرورش یا در بخش آموزش عالی معیار عدالت چیه؟ چجوری عدالت تأمین می شود؟ این خب باید مشخص بشه تا بتوانیم اون معیار رو در برنامه ریزی ها داخل کنیم و در مقام عمل، در مقام اجرا برسیم به اون عدالت مورد نظر. تا ندونیم، تعریف نکنیم نمیشه. بنابراین تعیین کردن شاخص و معیار برای عدالت در بخش‌های مختلف، این خودش چیز مهمی است. حالا فرض کنید در صرف بودجه‌های گوناگون که حالا در بخش فرهنگ من اشاره می‌کنم، رعایت عدالت به چیست؟ چگونه می‌شود که انسان خاطر جمع بشه که در صرف این بودجه ها رعایت عدالت شد و نشد؟ اینا معیار و شاخص لازم داره. و یکی از چیزهای دیگری هم که باز در این جهتگیری ها لازمه، این برنامه های 5 ساله است که حالا این برنامه 5 در دست ملاحظه و بررسی مجلس و اینهاست که امیدواریم که همکاری واقعی انجام بگیره بین دولت و مجلس. چون این اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر همون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی به این بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. یا اگر فرض کنیم که تغییراتی در برنامه پنجم صورت بگیره که این تغییرات ناشی از نگاه یک پارچه و نگاه کلان نباشه به کشور، بلکه ناشی باشه از نگاه به یک بخش یا نگاه به یک منطقه، خب بله، انسان وقتی بخشی نگاه کنه یا منطقه‌ای نگاه کنه، یه چیزایی به نظر انسان بزرگ میاد، درشت مینماد، نیازهایی واقعا هم همجور هست، نیاز واقعی هم هست. اما وقتی که انسان با نظر مجموعی نگاه میکنه، همون نیازی که در جای خود درشت هم هست ببینیم رنگ میبازه، کوچیک میشه، چون در مقایسه با بقیه کارهایی که باید انجام بگیره و امکانات محدودی که هست، طبعا این نیاز نمیتونه نیاز. باید اینجوری نگاه کرد به برنامه، نباید نگاه بخشی یا نگاه موضعی و محلی و منطقه‌ای حاکم باشه بر برنامه. خب حالا این از اون طرف، از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه، این هم از طرف دولت، یعنی جوری بشود که هم مجلس هم دولت از جایگاهی که خودشون رو در او قرار دادن انعطاف داشته باشن، بتونن حرکت کنن که به هم برسن، برنامه منسجمی از آب در بیاد که مورد اتفاق دولت و مجلس باشه تا عملی بشه. اینا رو درباره جهتگیری های کلی اینها رو عرض کردیم. در زمینه این مسائل اقتصادی خب کارهای خوبی انجام گرفته و اشاره کردن آقای رئیس جمهور در این گزارش، یه خوبم هست که این گزارش رو در معرض اطلاع عموم بگذارید، یعنی جوری باشه که همه بشنون این گزارش دولت رو در زمینه کارهایی که انجام گرفته. اون چی که من روش تکیه میکنم همین طرح تحول اقتصادی است که در دولت نهم مطرح شد، یکی اینه. خب الان هدفمند کردن یارانه هایی که یک بخشی از اون طرح تحول بود مورد بحث و بررسی و خب در حال اجراست، یعنی در نزدیک به اجراست در واقع. همه هم متفق القولن، اگر حالا در کیفیت اجرا ممکنه اختلاف نظرهایی باشه، لکن بخش‌های دیگر اون طرح تحول اقتصادی که درباره نظام‌های پولی و بازرگانی و گمرکی و امثال اینا بود، اینها مقبولاً نباید قرار بگیره، یعنی اونها هم بایستی حتما دنبال بشه، که مهمه. اون طرح تحول اقتصادی کار بزرگی بود، از جمله چیزهایی که از بین راه برنگردید ما توصیه میکنیم همون طرح تحول اقتصادی است، یعنی اون رو واقعا دنبال کن. یک چیز دیگری که در زمینه اقتصادی ما حتما روش تکیه میکنیم مسئله توجه به شاخصهای کلان اقتصادی. البته در گزارش آقای رئیس جمهور نکاتی بود در این زمینه، لکن ما هم تأکید میکنیم رو مسئله نرخ رشد واقعا کار بشه. ما اون چیزی که به عنوان نرخ رشد در برنامه یا در چشمنداز دیده شده، این خیلی با اون چی که در واقعیت اتفاق افتاده فاصله داره. البته غافل نیستیم از عواملی که هست، عوامل رکود اقتصادی جهانی و مشکلات اقتصادی جهانی و اینها مسلما تأثیر داره، لکن بالاخره باید تلاش کرد که به اون چیزی که به عنوان شاخص معین شده و ذکر شده نزدیک بشیم. یا مسئله سرمایه گذاری های داخلی و خارجی که خب آمارهایی که میدن آمارهای خوبی است و امیدوار کننده است، به هر حال اهمیت داره. مسئله سرمایه گذاری خیلی اهمیت داره، یعنی آینده وابسته به سرمایه گذاری هاست در بخش های مختلف، چه در بخش انرژی، چه در بخش های گوناگون سرمایه گذاری لازمه. مسئله اشتغال هم مسئله مهمی است. طرحهایی که برای اشتغال پیش بینی شده در از چند سال پیش به این طرف، این طرحها اونچنان که انسان انتظار داشت نشد، اگرچه حالا کارهایی انجام گرفت و خوب بود، بد نیست، لکن ما رو مستغنی نمی کنه از این که نسبت به مسئله اشتغال یک اهتمام ویژه‌ای رو داشته باشیم و همچنین مسئله ارتقاء بهره‌وری. باز از جمله چیزهایی که در باب مسائل اقتصادی ما تکیه میکنیم به عنوان توصیه جزمی، این مسئله سیاست‌های اصل 44، این سیاست‌ها رو خیلی بایستی بهش اهتمام ورزید. خب حالا آماری که در مقایسه خصوصی سازی در سالهای طولانی گفته شد با این چند سال، این آمار درستی است، منتها اون زمان بحث این سیاست‌های اصل 44 ابلاغ نشده بود، یعنی اون زمانی که اصلا بحث سیاست‌های اصل 44 نبود اون وقت رو نباید ملاحظه کرد. بعد که ابلاغ شد این سیاست‌ها، اصلا وضع مسئله اقتصاد عوض شد، در واقع یک حرکت جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد، لذا مقایسه با قبل از اون دوران مقایسه تعیین کننده ای نیست. در همین دوران بایستی ببینیم ما در باب اصل 44 چیکار کردیم، یعنی این مهمه. ببینید روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولا سرمایه های مردم و بعد مدیریت مردم رو وارد عرصه اقتصاد بکنیم، این روح اصل 44، این سیاست های اصل 44 این باید سرمایه های مردم وارد عرصه اقتصاد بشه، مدیریت مردم هم بخش خصوصی هم باید وارد عرصه اقتصاد بشه، والا اگر مدیریت ها دولتی باقی موند اون مقصود حاصل نخواهد شد، البته در همون محدوده ای که این سیاست ها اجازه میدن و با همون رعایت هایی که در قانون پیش بینی شده، که قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است، اینو باید رعایت بکنید، یعنی باید کاری بکنید که هم سرمایه ها بیاد. خب در برخی از سرمایه گذاری ها بخش خصوصی ناتوانه، یعنی واقعا توانایی سرمایه گذاری هم نداره بخش خصوصی. خب علاجش چیه؟ اگر بخش خصوصی همینطور ناتوان بمانه هیچ گرهی باز نخواهد شد، باید سیاست ها بره به این سمت که بخش خصوصی رو شما قادر کنید بر این که بدوانه زیر بار برخی از سرمایه گذاری های بزرگ بره، یعنی اینم شد یکی از سیاست ها میشه این. البته دولت وقتی که خودش رو، شانه خودش رو خالی میکنه از فعالیت های اقتصادی، این معناش این نیستش که از اقتصاد کناره میگیره، نه، سیاست گذاری ها بازم در اختیار دولته، دست دولت، یعنی واسه سیاست رو دولت بگذاره، نظارت رو دولت باید بکنه. من یه وقتی مثال میزدم تو اون سالهای دهه 60 که آقایون همطور میرفتن به سمت روز به روز غلیظتر کردن اقتصاد دولتی، من اون وقت میگفتم اینجوری مثال بزنیم، یه موتوریست که میتونه این بار سنگین رو برسونه، شما هم در کنار موتور را برید یا خودتون پشت فرمون بنشینید و هدایتش کنید برید، شما این موتور رو گذاشتید کنار، همه باری که تو این وانت یا تو این چیز هست خودتون رو دوشتون گرفتید، هن و هن دارید میرید جلو، هم نمیرسید، هم خسته میشید، هم همه بار هم نمیشه، همین موتور میمونه اینجا بیکار. این موتور بخش خصوصی است. دولت به جای این که اینو اون زمان به اونا میگفتیم اثرم نمیکرد، تو اون از کنم که فضای اونچنانی میگفتیم که بیایید بالاخره به بخش خصوصی، هر امام هم هرچی میگفتن به مردم بدید، اینا میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مراد نظر امام رو توجیه میکردن، میگفتن مراد از مردم بخش خصوصی نیست، مردم یعنی توده مردم، به توده مردم چجوری میشه کمک کرد؟ دولت اقتصاد در دست بگیره کمک کنه به توده مردم، اینجوری معنا میکردن فرمایش امام رو. خب غلط. حالا خب الان فضای دیگری است، همون کسانی که اون زمان اونجور حرف میزدن حالا 180 درجه برگشتن، یعنی بازم در حد تعادل قرار ندارن، اون افراد بود، این طرف هم تفرید دارن میکنن، همونها در اظهاراتشون به در اون جاهایی که میتوانستن عمل کنن عمل کردشون، لکن بالاخره خط متعادلی وجود داره، خط متعادل همینه، سرمایه مردم و مدیریت مردم اقتصاد رو بردوش بگیره و کنترل و اداره از قرارم که هدایت به عهده دولت باشه، هدف اینه. این اگر چنانچه انجام بگیری که ابدی در کوتاه مدت هم انجام نمیگیری، این جزو کارهای میان مدت و بلند مدته و زحمت داره این کار هم. اگر چنانچه این کار انشالله به خوبی انجام بگیره، واقعا یه فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد. این همین. البته بحث مبارزه با قاچاق و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اینا هم دیگه بحثای طولانی است. همه اینا هر کدوم به نحوی ارتباط با مسائل اقتصادی پیدا میکنه که دیگه در این زمینه ها زیاد گفتیم، نمیخوایم عرض بکنیم. یک سرفصل دیگری که چند تا توصیه ما میخوایم عرض بکنیم در مسئله مدیریت های کشوره. یکی از مدیریت های مهم همین هیئت دولته، هیئت وزیران، که جای بسیار مهمی است هیئت وزیران. ما معتقدیم که این هیئت وزیران نقش خیلی سنگینی داره، یعنی تصمیم گیری در هیئت وزیران یک تکلیف قانونی رو بر عهده همه میگذاره، بر عهده مسئولین و بر عهده مردم. یک تکلیف قانونی رو این مصوبه های هیئت وزیران چنین اهمیتی داره. در کارهای اجرایی دولت هم که خب همه کاره در واقع اونه. چند تا مسئله اساسی هست در اینجا. یکی این که هیئت وزیران بایستی کمک کنه به همافزایی دستگاه ها، یعنی بین دستگاه ها اگر چنانچه تعارضی وجود داره که معمولا وجود داره، معمولا دستگاه های مختلف به طور طبیعی یه استکاک های تعارض های با هم دارن، مخصوص اینجا هم نیست، همه جا همینجوره، طبیعت کار اینه. هیئت وزیران این استکاک ها رو بایستی به حد اقل برسونه و اگر بتوانه برطرف کنه. یکی از مسائل مهم اینه. من همیشه مثال میزدم، میگم اینجا یک چهار راه که نه چندین راهه، که خب رئیس جمهور هم مثل این پلیس راهنمایی است که در واقع در مقام ریاست هیئت وزیران راهنمایی میکنه، اینو متوقف میکنه، اونو راه میندازه، یعنی هدایت میکنه که اینا همافزایی کنن، استکاک با یکدیگر نداشته باشن. این یکی از نقش های هیئت وزیران اینه که برخ اوقات این استکاک ها و تعارض هایی که در عمل و اجرا وجود داره در تبلیغات هم منعکس میشه، این دیگه میشه چند برابر در واقع بدی مضاعف میشه. یک دستگاهی درباره مثلا فرض کنید که یک شیعی، یک پدیده، یک حرفی میزنه، یک خبری میده، یک اظهار نظری میکنه، از اون طرف یک دستگاه دیگه میاد عکس اون رو میگه، مردم متحیر میمونه، یعنی واقعا نمیفهمن که این درسته اون درسته. به زندگی مردم هم ارتباط پیدا میکنه، یعنی اینجور هم نیست که خارج از زندگی مردم باشه، نه درست مسائل مربوط به متن زندگی مردم، یا آمار یکی میده یا آمار دیگری. اینها نباید، اینا یعنی واقعا باید در دولت ها، همه دولت ها گرفتار یه چنین چیزایی بودن. سعی کنید اینو در به اصطلاح نقش دادن به هیئت وزیران و بارور کردن این مجموعه ای که دور هم می نشینند و وقت گران قیمتی رو مصرف می کنند، هرچه ممکنه اون استکاک ها بازم کم بشه. یک مسئله دیگری که باز مهمه در امر هیئت وزیران نقش وزراست، چون بالاخره اینجا مسئولیت مشترک هست، یعنی شما وقتی می نشینید اونجا مسئولیت مشترک دارید. اینجور نیستش که یه نفر بگه آقا من مثلا دخالتی ندارم، مسئولیتی ندارم، نه نه. اونجا وقتی که تصمیم گیری میشه در این مجموعه، همه آقایانی که در اونجا حضور دارن، آقایان و خانم هایی که در اونجا حضور دارن، همه مسئولن. اونایی که صاحب رأی هستن همشون مسئول. حالا چون که مسئول هستید، پس بایستی در پرورش دادن و تصحیح و تکمیل اون مسببه نقش ایفا کن. یعنی اینجور نباشه که در جلسه هیئت وزیران مثلا یا آقای مشغول کارتابل خودش باشه، یا بدون ملاحظه موضوعی که مثلا در اونجا مطرحه وارد جلسه بشه. نه، مسئله‌ای که بناس مطرح بشه، شما اونجا رأی دارید، بایستی در تصمیم گیری تأثیر بگذارید و چون مؤثر خواهید بود، قانوناً چون مؤثر هستید، بنابراین باید فکر کنید روی مسئله، فکر کنید، مطالعه کنید، عقبه کارشناسی دستگاه خودتون و وزارت خودتون رو به کمک این چیزی که میخواد به عنوان مصوبه توی هیئت دولت در بیاد بیاورید. این هم یه مسئله است. البته وزرا اختیاراتی دارن، باید هم اعتماد کرد به وزرا، هم باید به مسئولین بالا هم باید عرض بکنیم، ما به کسانی که در رأس هستن در قوه مجریه به وزرا باید اعتماد بکنن و مسئولیت های وزرا رو بایستی به رسمیت بشناسن، جوری نباشه که لوس بشه. یه مسئله دیگر هم در مسئله مدیریت های دولتی کار موازی است. کارهای موازی نباید انجام بگیره در دولت، چون کار موازی چند عیب داره. اولا هزینه انسانی زیادی مصرف میشه بیجا، ثانیا هزینه مالی زیادی مصرف میشه، ثالثا تناقض در تصمیم گیری ها به وجود میاد. وقتی دو دستگاه مسئول یک کاری هستن، خب این یه تصمیم میگیره و اون یه تصمیم دیگه میگیره، و از همه بالاتر رابعا لوس میشه مسئولیت. اگر چنانچه فرض کنید تو فلان مسئله اقتصادی یا مسئله فرهنگی یا مسئله سیاست خارجی یا هرچه، اگر چنانچه یک مشکلی پیش بیاد، مسئولیت لوس میشه. وقتی کار موازی انجام گرفت، مسئولیت لوس میشه. ما حالا سعیمون این است که بین دولت، یعنی قوه مجریه، و بعضی از دستگاه‌های بیرون از قوه مجریه یه جایی بعضی موازی کاری ها هست، همه تلاشمون این است که بلکه این موازی کاری ها رو یه جوری حل کنیم، اصلاح کنیم و اونها رو علاج کنیم. در داخل دولت دیگه نبایستی از این موازی کاری ها به وجود بیاد، که حالا یه موارد خاصی هست، کلیش این است که موازی کاری خوب نیست. یه جمله دیگر هم در باب مدیریت عرض بکنیم. خب من میشنوم گاهی اوقات گلایه هایی که دوستان دولت دارن از بعضی از دستگاه های دیگه، خیلی اوقات هم حق با شما هاست، یعنی واقعا همینجوریست که گله کردید از یا از بعضی قوای دیگه یا از دستگاه هایی مثل نیروهای مسلح و امثال اینها. غالبا آدم میبینه که مسئول اجرایی حق دارن، یعنی واقعا حق به جانب اینها زنزان، چون من خودم هم توی دستگاه اجرایی بودم، با حجم کار و کیفیت کار آشنام، واقعا محقن اون گلایه ها. لکن در این حال که موارد بیشتری رو شما ممکنه محق باشید، یه جاهایی هم ممکنه انتقاد وارد باشه. انتقاد پذیری رو در خودتون نهادینه کنید، یعنی جوری باشه که مسئولین دولتی انتقاد پذیری رو در نفس خودشون پذیرا باشن. سخت هم هست، اما باید با سعه صدر برخورد کرد، که آلت الریاسه فرمود سعت الصدر. انسان بخواد مدیریت بکنه، ریاست به معنای اون بالانشینی ها نیست، یعنی بخواید مدیریت کنید، ناچارید که سعی صدر داشته باشید، چیزایی رو تحمل بکنید. در مسئله فرهنگی که خب من یکی دو سال پیش بود، فرار سال بود، ظاهرن همین مجموعه اینجا حضور داشتید، راجع به مسئله فرهنگی گله‌ای کردم از دستگاه دولتی. حالا خوشبختانه احساس میکنه انسان که به کار فرهنگی در دولت اهتمام ورزیده میشه. بودجه‌های فرهنگی بزرگ و کلان و در واقع کارهای گوناگون و تکرار مسائل فرهنگی و اینها خوبه، اینا رو انسان خوشنود میشه، خرسند میشه، انسان مشاهده میکنه این اهتمام رو. منتها توجه کنید، من به آقای رئیس جمهور گفتم، اوائل سال بود یا پارسال بود یادم نیست، راجع به همین بودجه فرهنگی که صحبت شد، به ایشون گفتم من وقتی شنیدم که شما این رقم کلان میلیاردی فرهنگی رو تصویب کردید، نگران شدم. بله دیگه، حالا ما چون هنوز تو همون عوالم قبلی هستیم، خیلی هنوز وارد این عوالم جدید نشدیم، گفتم من نگران شدم از این جهت که با اینکه قاضی زدم آدم باید خوشحال بشه وقتی که بودجه فرهنگی زیاد میشه، نگران شدم از اینکه این بودجه سنگین و کلان این چجوری بناس مصرف بشه. یعنی چجوری جذب بشه. مدیران ما دوست دارن که اون بودجه‌ای که بهشون داده میشه اینو جذب کنن، چون میدونن که اگر امسال جذب نکردن سال دیگه خبری نیست، ناچارن جذب کنن. خب این جذب بودجه فرهنگی در جای مناسب، این خیلی کار سختی است، این کار آسانی نیست. کار فرهنگی مثل ساخت و ساز نیست که آدم بگه خیلی خوب حالا بریم مثلا این زمین اینم مصالح بسازید. اینجوری نیست کار فرهنگی. کار فرهنگی مصالحش خیلی سخت گیر میاد، معمار و اوستاکارش خیلی دشوار به دست میاد، اینجوری آسان نیست. لذاست که به نظر من تو کار فرهنگی مقداری بایستی اهتمام ورزید. اولا ببینیم ما چه قلم از قلم‌های فرهنگی رو اهمیت میدیم. خب در بعضی از اون دوره‌های قبل که حالا نمیخوایم خیلی مشخص کنیم و اسم بیاریم، لیکن چاره هم نیست، انسان برای مقایسه مجبوره بگه، کار فرهنگی میخواستن بکنن، گفتن بودجه فرهنگی، رفتن کاروانسراهای شاه عباسی بین راه رو به عنوان کار فرهنگی بنا کردن، آباد کردن. خب بله، کاروانسرای شاه عباسی چیز خوبیست، آباد کردنش هم اثر باستانیست، اما این آیا کار اولویت دار فرهنگی ما همینه؟ ما که اینجور در مواجهه با فشار عظیم تبلیغات جهانی قرار داریم، سیاست در خدمت فرهنگ، اقتصاد در خدمت فرهنگ، هنر در خدمت فرهنگ، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما، چون میدونن که اگر فرهنگ را عوض کردن دیگه مبارزه‌ای باقی نمیمونه. اگر مبارزه با استکبار هست، اگر میل به ایستادگی و مقابله با دخالت اجنبی هست، به خاطر فرهنگی است. یه فرهنگی انسان داره، همین فرهنگ رو بیان عوض کنن، همه چی میشه مال خودشون. لذا همه فشار رو فرهنگه. ما در مقابل این حرکت فرهنگی، این تهاجم عظیم فرهنگی که میخوان روح انقلاب رو، روح استقلال رو، روح دین رو از ما بگیرن، اولویت فرهنگی ما اینه که بریم حالا فرض کنید که کاروانسرای شاه عباسی، یعنی اشتباه کردن در تشخیص اون قلم کار فرهنگی، این یک اشکاله. بنابراین باید دنبال چی باشیم در کار فرهنگی؟ دنبال تولیدات. که من دیدم این بچه ها، جوان های انقلابی، همین دانشجو، همین بچه هایی که امید فردای ما هستن، که خب خوشبختانه ما تماس و ملاقاتمون با دانشجوها کم نیست، در همین ملاقات اخیر من دیدم چندین نفر اینها رو مسئله فرهنگی تکیه کردن، از تشکل‌های مختلف و از خود نخبه‌ها خارج از تشکل‌ها، روی تولیدات فرهنگی، رو کالای فرهنگی، که ما تولید کالای فرهنگی چقدر می‌کنیم و چقدر باید بکنیم. که خب یک کار مفصلی هم اینجا کردیم که حالا من بعدها ممکنه که به طور خاص هم خصوصی هم مواردش رو تذکر بدم. یکی اینه. دوم این که حالا بعد از آنی که به صلاح مصرف فرهنگی رو پیدا کردیم، قلمی که باید این بودجه صرف او بشه پیدا کردیم، بریم سراغ محتواش. بالاخره میخواییم فیلم بسازیم، مثلا 10 تا فیلم انقلابی میخواییم بسازیم، 10 تا فیلمی که مثلا حامل ارزش، حامل با به مثال یکی از کالاهای فرهنگی اینه، یا فلان تعداد کتاب، محتواش چی باشه، چه جوری باشه، با چه قوتی، با چه استحکامی، با چقدر مایه علمی و هنری که در اونجا به کار برده میشه. اینا خیلی کارهای سخت و ظریفی است. به هر حال دنبال کارهای تشریفاتی و ویترینی در زمینهای فرهنگی نباید رو. کارهای نمایش دادن کار فرهنگی، این ضرر داره، این ننگ فایده ای نداره، ضرر هم داره. دنبال این نباید، دنبال کارهای محتوایی و اصیل و واقعی باید رفت تو زمینه‌های فرهنگ، که نیاز عمده کشورم امروز اینه. خب من یه جمله هم اینجا یادداشت کردم به مناسبت بیانات آقای رئیس جمهور، اشاره کردن که آقای وزیر خارجه رو ما مشاهده نمیبینیم چون اغلب در سفرن. خب انصافاً خیلی جای تشکر هم داره این تحرک فراوان خارجی و رفت آمده و اینها، منتها یه نکته‌ای در اینجا وجود داره و این است که دیپلماسی فقط تحرک نیست، دیپلماسی فقط رفتن و نشستن و از کنم که ملاقات کردن نیست. دیپلماسی اینا کالبد دیپلماسی است، اینا اون جسم دیپلماسی که البته خیلی مهم، این جسم یه روحی داره، اینو بایستی در دستگاه دیپلماسی تقویت کرد. البته آقایون زحمت دارن میکشن، انصافا ما نباید ناسپاسی کرد از زحماتی که دارن میکشن، لکن خواستم به این تذکر بدم. ما فرض کنید مینشینیم یه اجلاسی داریم، یه جلسه‌ای داریم، خب این تو این جلسه چی در میاد؟ یه جاهایی خیلی خوبه، مثل همین اشاره کردن به این اجلاس MPT که در نیویورک برگزار شد، خب جزو کارهای جالب و برجسته‌ای بود که انجام گرفت. یا بعضی از کارهای دیگری که من در جریان قرار میگیرم، بعضی از ملاقات‌ها، بعضی از مذاکره‌ها، بعضی از نشست‌ها، محتواهاش انسان نگاه میکنه محتواهای خوبی است، یعنی پیداست که کار انجام گرفته، لکن بعضی هم احتیاج داره به تأمل، احتیاج داره به دقت، به بررسی. بالاخره در دیپلماسی این یک مسئله مهمه، یعنی این تحرک‌ها رو بایستی در یه جهت صحیح با یه محتوای کامل. خب این ببینید همین این اشکال داره، یعنی بایستی اینا همش در وزارت خارجه متمرکز بشه، یعنی باید هدایت بشه از وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه باید اینا هدایت بشه. به نظر ما اون بخشی که در وزارت خارجه مسئولیت مسائل اقتصادی رو داره، اون محل تمرکز این از گرم که چیز هاست، این رفت و آمد ها و تحرکات. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتوانیم کارهایی رو که از ما انتظار هست و خدای متعال از ما سوال میکنه اینها رو انجام بدیم. در دعای شریف مکارم الاخلاق هستش که واستعملنی لما تسألونی غدن عنه، یعنی من رو به کار بگیر پروردگارا در اون اموری که فردای قیامت از من درباره اون امور سوال خواهی کرد. این یکی از مسائل مهم اینه، یه چیزایی رو از ما سوال خواهند کرد، باید توفیق پیدا کنیم، خدا ان شاء الله کمک کنه، توفیق بده که در این جهت حرکت بکنیم و وظایفمون رو انجام بدیم و به شماها اجر بده ان شاء الله، و روز به روز فضای کار و محبت و تلاش و مجاهدت و روحیه انقلابی رو در کشور ما افزایش بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.